بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک. بحثی که مرحوم شیخ در اینجا مطرح فرمودن و چند روز راجع به اون صحبت میکنیم، کیفیت تصرف در مجهول المالک غیر از لغته، مواردی که مجهول المالک داریم. از شو طبق قاعده به ذهن ما میاد که سه بخش اساسی تقسیمش کنیم. یکی مواردی که جنبه شخصی داره، مثل این که شخص ما در خونه ما رفته، کیف جا مونده، حالا اصلا این آرم نمیشناختیم، دفعه اول آمده 10 دقیقه اینجا بوده و رفته، اصلا آشنایی داریم هیچی نداریم، این به اصطلاح مجهول مالک این لغته نیست. یکی این که یک مطلبی که جنبه حکومتی و حاکم داره به اصطلاح، مثل این که اموالی رو در گمرک که ترخیص بکنه و رها کرده، ترخیص هم نکرده، شناسایی هم نیست، آثاری هم ازش پیدا نمیشه. یکی هم جایی که به صورت ذمه باشه، مثلا اون مثال معروف که در روایت آمده، کارگری برش کار کرده، کارگر رفته، خصوصاتش هم نمیدونه، مثلا پس اون روزی که این کار اصلا سر کارشون نیامده، میدونه که یک کارگری آمد، هیچ آشنایی پیدا نشد و شخص مجهولی بود، ولیکن در ذمه او 100,000 تومان هست. نکته ذمه رو که جدا کردیم، هم روایت داره هم یه نکته فنی قاعده‌ای داره که توضیحاتش گذشت. عرض کردیم در طبق قاعده بعید نیست که اون جاهایی که جنبه حکومتی یا به اصطلاح امروز دولتی داره، اینها مرجعش به حکومت باشه، بلکه بعید نیست که افراد عادی حق تصرف در اون نداشته باشن. یعنی افراد اگه بدونن که در گمرک مثلا مقدار زیادی اموال هست که اصحابش مراجعه نکردن، متعارفه مثلا که وقتی محاسبه مالیاتش رو وضع بازارش میکنن، ارزش نمیدونه که در بیاره، میگه اونجور باشه مصرفش بهتره که در بیارم بعدش هم ضررهای بیشتری بکنه. آیا افراد عادی میتونن برن اونو بردارن؟ گفتیم نه، مشکل اون در محدوده حکومته و انصافا اشکال داره و بعید هم نیست مثلا به یک معنایی در بعض از مراتبش سرقت حساب بشه که سابقا متعرض شدیم. و در اون یکی هم که جنبه ذمه داره که روایت هم داره، بعید نیست قائل بشیم که صدقه واجب نیست. دادکار خوبیه، اما از نظر فنی هم حساب نمیشه و توضیحاتش گذشت و روایتش هم گذشت. و اما قسم دیگر که عبارت از مسئله به اصطلاح شخصی باشه، عرض کردیم انصافش این که ما یک روایت واحدی نداریم. به لحاظ به اصطلاح روایاتی که ما داریم در باب لغته داریم که لغته ماهیتاً با مجهول مالک فرق میکنه ظاهراً، ولی علم عند الله، و از مرحوم شیخ طوسی نقل شده، در سرای رامده که روایتی هست، در نهای شیخ طوسی فتوا هست و فتواش مفروغ عنه تصدق به، ظاهرش اینه که این مسئله مسلمه. تو کتاب نهای شیخ اعد برای بیان روایات، احکامی که از روایات در میاد، و خود ابن ادریس میگه مال امامه. عرض کردیم مطلبی که ابن ادریس گفته قابل قبول نیست، چون ایشون میگه روایات داره که من لا یصلح وارثان به امام میرسه. عرض کردیم ما نحن فی مجهول المالک، نه مقتوع المالک، و این تو اصطلاح رو هم به کار بردیم که ما در ما نحن فی جهل به مالک داریم. جهل به مالک موجب قطع ملکیت نمیشه، ملکیت به جای خودش محفوظه. اون وقت عرض کردیم ما روایات غیر از حالا این روایت که ادعا شده که مجهول مالک تصدق به که ثابت هم نشد، مجموعه روایاتی داریم که از ائمه متعدد ما سوال شده راجع به مال مجهول مالک، و انصافا جوابها مختلفه، انصافا جواب واحدی نیست. مثلا توی یکیش مال کسی که من مسافرخونه دارم، کسی آمده رفته مالی از اون مونده و به درهم هم هست، 204 درهم، صاحبش نمیشناسم، وارثم برش نمیدونم، زنده حی و میتش. امام میفهمد قلیلن قلیلن تصدق بکن، که عرض کردیم این قلیلن هیچ کس هم فتوا نداده، اصل تصدق از توش در میاد. عرض کردیم روایت دیگه داریم در همین موضوع، لیکن فرضش اینه که میگه من مسافرخونه اجاره کردم، مال خودش نیست. امام در اونجا میفرمه اترک علی حاله، به اون مال دست نزن، که اینم توضیح دادیم که احتمالاً مال قضای خارجی باشه، ربطی به حکم نداشته باشه. باز روایت دیگه داریم، در به استعاره روایت مجملی داریم، مال هشام که سأل حفص احمر، که اون خیلی مشکل بود روایتش، خودش مشکل. از روایت دیگری که داریم، در یک روایت سوال میکنه که من مال اینطوری بوده، امام میگه ما اعرفک لمن هو، تو حتما خوب میدونی مال کیه، وقتی در زیر یعنی نفسه و این مال امامه. این هم یک رأیه که مجهول مالک برمیگرده به امام و برمیگرده به حاکم. عرض کردیم اگر این روایت رو قبول بکنیم و تعمیم بدیم، وقت اختیار مصرفش در اختیار امامه، هر جور که خودش میدونه، نتیجه این روایت اینه. لیکن عرض کردیم روایت رو قاعدتا باید حمل بکنیم بر مواردی که جهل به مالک ملازم با قطع ملکیته، باید اینطوری، ولی به طور طبیعی بین جهل و قطع نسبت نیست، یعنی اینطور نیست که هر جا جهل باشه دیگه نسبت ملکیت حذف شده باشه. اون روایت هم توجیه کردیم. مجموعه روایات رو که بررسی کردیم، انصافا از مجموعه روایات اونی که جامع بین کل روایاته، مسئله صدقه در میاد، و شاید هم مرحوم شیخ طوسی که فرموده صدقه، این مجموعه باشه که ما از روایات در آوردیم. عرض کردیم چون یک نسبت جهل هست و از اون طرف قطع ملکیت درست نمی کنه، جهل موجب قطع ملکیت نیست، بعید نمیدونیم که بگیم ملکیت برقراره. اون وقت چون در نظائرش هم شارع اجازه داده، در اینجا هم اجمالاً نه اینکه دقیقاً توی روایات اشاره بهش هست، از اینجا بر اثر جهل ملکیتش ثابته، اما میخوره به جامعه، نمیخوره به فردیه، چون طرف ملک رو نمیدونیم کیه، این میخوره به جامعه. عرض کردیم این مسئله هم اجمالاً در دنیای روز هم قبول شده، لیکن میخوره به جامعه رو به این معنا که دیگه اصلا این میشه جزء اموال دولت، فرد نمیتونه تصمیم بگیره. و از روایات، از این روایاتی گفتم مجموعه شواهد در میاد که نه، هنوز این قصه فردیه، حکومتی نیست. این توضیحاتش دیگه چون مفصل توضیح دادیم، بعضی عبارات قانون غربی رو خوندیم، غربی و شرقی رو خوندیم، دیگه تکرار نمیکنه. و به ذهن من هم میاد انصافا راه بهتر همینه که این جور مجهول المالکا یا لغته رو هنوز امر شخصی بگیریم، واگذار به دولت نکنیم، مگر در حالات خاصی که پیش میاد. چون عرض کردیم هر چیزی که میخواد واگذار به دولت بشه، باید ردیف بودجه براش فرض کرد. اگه بگیم این برسه به دولت، خب دولت باید یه گروهی بذاره، کاری بگذاره، بعد آثار برش بگذاره، بگه کسی در خیابان لغته پیدا کرد یا مجهول مالکی بود نرسون به دولت، باید برش عقوبت بگذاره، زندان بگذاره، مسئله زندانش رو تأمین کنه. این بحث دولتی همینجور دنباله داره، یعنی لوازم و ظرائف کار خودش داره، به خلاف اینکه بخش شخصی باشه، بخش شخصی حرفا نمیخواد دیگه، بهش میگن آقا صدقه بده، چون این مالکش الان جهله، جهل قطع نیست. و صدقه در این اصطلاح، چون ما یه اصطلاح صدقه داریم، کل معروفن صدقه، شما به پدرت هم سلام بکنی صدقه است، به رحم هم صله بکنی صدقه است، کل معروفه. یه صدقه دیگه داریم که در قرآن آمده، انما الصدقات للفقراء، که من جمله عاملین علیهاست، که مامورین مالیاتی باشن. یک صدقه دیگه در باب عید فطر داریم، صدقه فطریه داریم، که اصطلاحا خصوص فقرا و مساکینه. البته بعضی از فقها فتوا دادن که اشکال نداره به عاملین هم فطریه داده بشه، لیکن قطعا عده احتیاط وجوبی کردن یا فتوا که خصوص صدقه فطر به فقرا و مساکین، اون زکاته که 8 مورد داره، که یکیش هم مأمور مالیاتیه. ظاهرا این صدقه اینجا هم از این قبیله، این صدقه اینجا تصدقه، یعنی صدق عرفی ابتدایی صدقه، دادن به فقرا و مساکین، یا به اصطلاحی که بنده عرض کردم یه حداقل به اصطلاح از ملکیت و مال رو برای افراد جامعه تهیه کردن و این حفره‌های اجتماعی رو تا یک حداقل پر کردن، نه اینکه حتما تفاوت اجتماعی از بین بره، نه تفاوت باشه، افراد مختلفن طبق زحمتایی که میکشن، کارهای برنامه‌ریزی، عقلشون، فکرشون، زحمتشون، این به جای خودش محفوظ، اما یه مرحله عمومی هست که باید این حفره‌های اقتصادی پر بشه. اصطلاحاً صدقه مال اینه، یه مرحله عمومی است که این جور مشکلات اجتماعی رو با اون مرحله عمومی پر میکنن. دقیق میفهمه؟ لذا بعید نیست ولی علم عند الله سبحانه و تعالی که قائل بشیم مراد از صدقاً در اینجا اینه. البته ما در مجموعه روایات ما اصحاب ما از ائمه سوال کردن و عرض کردیم جوابها در مواردش مختلفه که سابقا هم خوندیم هم توضیحش دادیم. بعید نیست بگیم شاید در ذهن عامه شیعه این بوده که مجهول المالک مثل لغته نیست، این اصولا به حاکم برمیگرده. اینم رأی بود که مرحوم شیخ زان تمایل داره، یعنی اصولا مجهول المالک برگشتش به حاکمه، مجهول مالکی بره به دولت بره. عرض کردیم در مقداری از قضایا که همینطور قطعا این عرف عقلای ما هم هست و به حسب شرایط زمانی هم فعال میکنه. همین مسئله چمدان در میان هتل رو عرض کردیم، ممکن است روی خیلی مسائل امنیتی دولت نظامی بگذاره که اگر چمدان رو در هتل دیدین، حتی در مراکز عمومی مثل راه آهن مثل میدان ها، دست بهش نباید شخص بزنه. اصلا این چمدان رو باید به مامورین امنیتی حتی گزارش بدن تا بیان مثلا خدا نکرده چیزی باشه، که به حسب شرایط زمانی میشه گفت. مسائلی مثل گمرک که قطعاً دولتی حساب میشه، حتی میشه در مسائلی مثل اماکن عمومی مثل راه آهن مثل فرودگاه هواپیما مثل فرودگاه ها میدان های عمومی سالن مثلا ورزش سالن فوتبال، در اینها هم چین قوانین قرار داده، این مشکل نداره. لکن بیایم یه جامعی بین روایات فرض کنیم بگیم اصولا در مجهول المالک باید به حاکم برگردیم. اینه که اصحاب ما به ائمه مراجعه کردن، نکتهش اینه. اصلا وظیفه مجهول المالک رجوع به حاکمه، صدقه نیست. حرف بدی نیست انصافا، لکن تعیونش مشکله، چون دیدیم امثال شیخ طوسی و بعدم دیگران قطعا مشهور بین فقهای ما صدقه است. این عرض کردم کلام مرارن امثال سید مرتضی که قبول نمی کردن، خبر رو این بود، میگم حالا که خبر مختلفه بدیم جامعه شیعه چیه، جامعه فقیه شیعه چیه قبول کرده. خب جامعه فقیه شیعه صدقه رو قبول کرد. ممکن است شما بگین طبق روایات برگردیم به حاکم، اما اونی که مشهور بینش حالا فرض کنیم مبدع شهرت فتوای شیخ طوسی، حالا فرض کنیم به هر حال، یعنی جامعه فقهایی با ارتکاز فقهایی خودشون در شیعه فهمیدن مسئله صدقه و اون مجهول المالک صدقه بده. بله در لغت تملک هم هست، یعنی یا صدقه بده یا خود مالک بشو. توی مجهول المالک داریم روایت تملک، تو مجهول المالک داریم، اما اینو در مطلق مجهول المالک فتوا ندادم. یه روایتی از توقیعه، میگه گوسفندی خریدم، شتری خریدم، کشتمش تو مثلا شکمش یه کیسه پول درآمد. خب دیگه ملک، دیگه ملک افراد کیسه پول. امام میفرماید از اون که بت فروخته از بایع سوال کنه، اگر مال اون نبود مال تو. این هم کردن برای اینکه در مجرور مالک انسان مالک میشه. لکن عرض کردیم انصافا عمل به ظاهر بود که خیلی مشکله، فرسوی مالک از یک بایع دیگه گرفته از بایع دیگه گرفته، خیلی بعیده. به هر حال اگر این روایت رو قبول بکنیم باید بگیم قرائنی در مقام بوده که در اونجا جهل مساویه با قطع بوده، اون نکته فنی اینه و این اختصاص به اینجا نداره. در خیلی از جاها جهل مساویه با قطعه، خب طبعا تملک اونجا معنا داره. ما بحث اون اینجاست که جهل مساویه با قطع نیست، یعنی قطع مالکیت، قطع صله مالکی. شما در گنج، در گنج چرا میگیم؟ چون در گنج خب میدونی که مال کسیه، چون 200 سال شده در اینجا جهل مسابق است با قطع در مثل گنج، ولذا در روایت داره که خمسه شده بقیهش مالک میشه،
ورثه داره دیگه، ولی خاطر چند نسل رسیده.
نه غالبا این طوره، یعنی غالبا. البته باز گنجم عرض کردم به مناسبتی چون از این کتاب وسید خوندیم، گنج رو با مجهول مالک مقایسه کرده، عرض کردیم گنج رو نمیشه مقایسه کرد. در یک درجه گنج اگه زیرزمینی باشه، به اساس زیر خاکی باشه، این بر یک مقدارش با لغت و مجهول مالک یکی اصلا. اون گنجی است که مثلا 20 سال پیش گذاشته، به قول ایشون دلار توش بوده، ما 20 سال 30 سال پیشه. کما اینکه یک قسمت از گنج رو الان در دنیای خارجی اصلا جزء مجهول المالک و گنجینا حساب نمی‌کنن، جزء آثار و جزء آثار باستانی. یه مقدار تو این چیزی که به اسم داعش معروفه، اونا در حقیقت یکی از نقاطی که اونا داشتن این بود، اینا معتقدن که ما چیزی نام آثار و باستانی نداریم، این مجهول المالک یا ملک هر کسی که پیدا کرد ملک او بشه، ما چیزی به نام آثار باستانی که برگرده به تاریخ یا به یک ملت ما این قبول نداریم. این از مسائلی که الان بعضی این تندروهای ظاهری دارن دیگه. علی حال، لکن انصاف قضیه یک مطلبی است که این در نظر عقلایی قبول شده، این رو نباید نه عنوان مجهول المالک بهش داد نه عنوان گنج بهش داد.
حوادث اجتماعی
نیست
که جنگ ها و سیل و زلزله
اینا هم مجهول المالکه. قاعدتا تا حد ابتداییش که شخصیه، مگر جایی دولت رو قرائنی، مثلا یک منطقه زلزله شده دولت میگه کسی نزدیک نشه تا ما امور روشن بکنیم، قاعدتا اینطوره، بازش اینطوره. اما اگر به این حد نرسه امر یه خانه باشه ظاهرا مجهول ماله. پس بنابراین این
ملکیت اینه که انسان تسلطی داشته حالا اینه که
حالا اجازه بفرمایید، چون در معلوم المالک الذی یتأثر الایثار اونجا یک بحثی داریم انشاءالله اونجا متعرض. پس انصاف قضیه اونه که ما از مجموعه روایات در میاریم خلاصه بحثش این ظاهرا صدقه است و رجوع به حاکم هم ظاهرا اشکال نداره، از مجموعه روایات در میاد این مطلب. لکن همون نکته رو که باز عرض کردیم، ما برای حاکم سه مرحله فرض کردیم. یک، حاکم شأنش تنفیذ باشه، یعنی وظیفه ای رو که من انجام میدادم حاکم انجام بده. دو، حاکم ولی غائب باشه، حاکم مراعات صاحب مالک اصلی رو بکنه. سه، حاکم اصلا دستش باز باشه، اصطلاحا قانون باشه. مثل همون روایتی که میگه من به امام عرض کردم، امام میگه ما عرفه که تو میدونی مالک، یعنی مال منه. اونجا که میگه مال امامه یعنی امام دستش بازه، اون روایت یعنی دست امام. اصطلاح امروزی این است که حاکم قانون باشه، دولت قانون باشه، یعنی هر رای خودش مصرفیه. لکن عرض کردیم انصافش اگرم میخواد به حاکم مراجعه کنه قدر متیقنش تنفیذه، یعنی حاکم دستش بسته است، همچنان که فرد صدقه میداد حاکم هم صدقه بده. این خلاصه نظر. آیا حاکم میتونه تصرف، مثلا روایاتی که از ائمه داریم بگیم امام تصرفات مختلف نشون داده، آیا این مقام برای حاکم هم ثابته؟ انصافا مشکله، یعنی اون قیدی رو که ما بلا ولی چی آقا نکته نداریم، برای این که ولی غایب باید نکته داشته باشه، نکته برای ولی غایب نداریم. آقای خویی و آقای مرحوم آقای حسکازمی از دی اشکال کردن که این کسی که دستش هست فعلا ولیشه، نمیرسه به حاکم بران ولی غایب، اینم اشکال آقایون. ما میگیم اصلا نکته نداره که مراعات حال اون رو. پس بنابراین بله، کسایی که قائل هستن که اگر امام معصوم یک منصبی رو داره، یعنی اگر ما گفتیم امام معصوم، گفت اینجا که مجهول المالکه، من حکم میکنم به قطعش، به قطع ملکیت، و این مال امام میشه و امام اون راهی رو که میدونه مصرف کنه. این که امام بفهم حکم به قطع میکنم و مصرف بکنه، این ثبوتش برای فقیه و برای حاکم خیلی مشکله. این احتمالا از خصائص مقام عصمت باشه، معلوم نیست قابل انتقال باشه. اونی که قابل انتقال اساسا مسئله تنفیذه. فلذا حاکم طبق این تصور همچنان که شخص صدقه میداد خود حاکم هم صدقه بده. و اینی هم که عده احتیاط میگن حرف بدی هم نیست، با اجازه حاکم صدقه بدن جمع بدون صاحب مطلب شده، اینم مطلب خوبیه. این راجع به این. یه مطلبی در عبارت مرحوم سید قدس الله سره، مرحوم سیدی یزدی، در این بحث قاعده ای فرمودن. بحث قاعده ای خوبه این مطالب، اما خب التزام بشم که برای قاعده ای خوبه. ایشون در بحث قاعده ای، چون عرض کردیم مرحوم سید به خلاف مرحوم آقای خویی یه بحث قاعده ای دارن، یه بحث نصوص دارن. ایشون قاعده
ماشاءالله که ما ولایت حاکم رو قبول کنیم، افرادی مثل مثلا ماشوق محمد حسین اسپانی که ولایت حاکم رو قبول ندارن، اینا باید چیکار کنن؟ یعنی
مقلدین
الان
عاشق
محمد
حسین باید چیکار کنن؟ خدای خویان قبول نداشتیم، حالا را دور بریم نزدیکتر. آقای خویی به هر دو وجهش قبول نداشت، نه قضا رو قبول داشت نه اداره جامعه، هیچ کدومش برای فقیه ثابت نمید. چون قضاوت هم قبول نداشت، مثلا آشون حسین قضاوت قبول داشت، مشهور فقهای شیعه 60-70% فقهای شیعه قضاوت رو حاکم یعنی فقیه رو منسوب میدن قاضی منسوب. آقای خویی قاضی منسوب هم قبول نداشت، چه برسه به اداره جامعه. دیگه اون یک بحث دیگری است میخواستم مطرح بکنم، چون تفاوت بین فتوا ما کسی که متصدی است.
نه اصلا بحث فرماسات شما کلا مبتنی بر این ایده الان مثلا
نه اون اشکال رو صدقه بده
و نمیدونم اینجور چیزا بها بدیم، همه برمیگرده به بحث
میراث فرهنگی که چیز نیست، که بحث اینجا مطرح نشد. گفتیم میراث فرهنگی خارج، ما در مجل مالک از کنیم صدقه دیگه همونو که شیخ طوسی گفت دیگه و مجموع روایات، لکن احتیاط کردیم چون گفتیم که با اجازه حاکم باشه به الا همون صدقه دیگه، حکم صدقه است. این که رأی خودمون دیگه مشکل نداره کسی قائل به فقیه باشه نباشه. مرحوم سیل یزدی در بحث این که علی القاعده حکم چیه، وجه اولش این بوده که صدقه اقرب و طرق الایصال الی المالک، این در کلمات زیادی آمده. ما راه دیگه رفتیم شبیه این که جهل موجب قطع صله ملکیت نمیشه، اما مالک رو از فرد تبدل به جامعه میکنه، بدیم به جامعه، لکن در حد فردی صدقه، نبده به حاکم در حد اجتماعی. این تفسیر قانونی ما بود که گذشت. او ان الابقاء به اصطلاح معرض للتلف و ثانیا القطع برز المالک به، این چیزایی که ایشون فرمودن. و بعدم اشکال کردن که به اصطلاح این مشکل داره.
تعریف سنه رو قبول نکردید مجهول مالک؟
نه نه نه، مجهول مالک نه، به مقداری که سبق مجهول مالک بکنه. آقای خوبی مقدار یأس، یأس هم دلیل روشنی نداشت. نه هم الوجه الاول مرحوم سید دارن یمکن دفع احود وجه اول رو، بله بله حواسم پرت بود، اول یه چیز دیگه مرادشه اشتباه خوندم. و وجه سالس، اشتباه خوندم، این وجه اول هست بفرمایید. و وجه سالس که به حاکم بدیم، این عبارت سابقا هم خوندم، حالا میخوام چون تکمیل عبارت مرحوم سری یزدی بشه که نکته‌ای داره، من نکتهشو میخوام بگم چون نکته قانونی است، ابتداعا مشکل داره اما وقتی روی قواعد بخواد فتوا بده نتیجه همین میشه. و وجه سالس این رجوع به حاکم، ان الحاکم ولی الغائب، که عرض کردیم آقای خویی هم تمسک فرمودن، فیجب و دفع الی، توضیحاتش دیگه چند بار عرض کردم، نظر به حاکم از زوایای مختلفی است، اینجور نیست که باید ولی غائب، لأنه به منزلت دفع الی، که انما به خود غائب شما دادین، ولا بأس به، حالا خود مرحوم سری یزدی میگه حرف بدی نیست که بگیم به حاکم بدیم، و ان کان فی تعینهی نظرون، این که لازمه معلوم نیست اما خوبه اشکال نداره، الا ان یقال اذا جازه وجب، اگر جایز باشه به حاکم دادن واجب میشه، لأنه القدر المتیقن هینه ازن بعد لکنه مشکل. خیلی خوب، نه الوجه الاول یمکن دفعه الی، دفعه به ما ذکره المصنف من انه مع الشک یکون الاصل هو الفساد، بله اصل اولی، حالا این ظاهرا همون اولی که گفتن درسته، به اولی میخوره، وجه اول که صدقه باشه، من همون که اول گفتی درست بود، چون عبارت البته یک سطر خورده از عبارت سر اینجا بین قوسینه که نمیدونم مال کی هم هست، مال خود ایشونه، چون در بعضی از نسخ هست بعضیش نیست. یکون الاصلح و الفساد، نه این همون وجه اولی که عرض کردم به اون میخوره، به حاکم نمیخوره. مرحوم شیخ انصاری یک اصلی گذاشتن و اصل اولی این است که اصالت الفساد، اصالت الفساد یعنی شما در هر تصرفی در مال غیر میکنید تا اجازه شخصی یا شرعی نباشه اصل فساده، درست هم هستین؟ اصل الفساد. بعد ایشون میگن لکن یمکن ان یقال ان الاصل المذکور اصالت الفساد لا یقتضی حرمت التصدق، اصالت الفساد نمیگه تصدق حرامه حتی یتعین الاول، لان المفروض احتمال وجوبه کما یحتمل وجوب الاول، ظاهرا مراد از اول باز همون تصدقه. ولعقل ظاهرا حالا هم بین اول و ثالث مراد ایشونه که معبارتشون خالی از ابهام نیست، ما اون یک سطرش هم نخوندیم که واقعا کمی مبهم کرده بود. حاصلش اینه که بل عقل و حاکمون فی تخیر به تخیر فی مثل ذالک، در بگیم تخیره، تخیر نتیجه چی میشه؟ یعنی هم میتونی تصدق بدی هم میتونی به حاکم بدی، هم تصدق درسته هم به حاکم، وقت نتیجهش این میشه. تصدق اگر باشه در اینجا این تو صدقه بده به فقیر، نه اینکه تملیک فقیر بشه، چون اگه میخواد تملیکش بشه باید ولی القائد باشه که حاکمه، ایشون میخواد با قاعده درست بکنه. بعضی وقتا بعضی جا که میخواد فقه رو درست بکنن بیا مشکلات عجیبه ای در میاد. روشن شد؟ ایشون میگه طبق قاعده چون مخیری تصدق جایز میشه، واجب نمیشه. دفع با حاکم هم جایز میشه، واجب نمیشه. وقت تخییر میشه، تخییرش نتیجهش این میشه، فیجوز و تصدق، تصدق به معنای دفع الالفقیر، و انکان لا یجوز له اخذه، اما فقیرم نمیتونه بگیره.
نتیجه
رو هوا روشن. من گاهی میگم بعضی قواعد را رو قاعده من نخوند بودن، دو سه روز گفتم بعد بخونیم این جمع. چرا؟ نکته فنیش روشن شد براتون؟ چون اگر مخیر بین تصدق و حاکم باشیم، حاکمم ولی القائبه، ایشون از اون نگاه کرده، یعنی قاعده ای رو اینجوری فهمیدن که حاکم ولی القائب، اگر ولی القائب باشه اون مملکه، تصدق مملک نمیشه اگر ما مخیره به این دوتا شدیم. لذا فیجوز و تصدق به معنی الدفع الالفقیر، کمه انکان لا یجوز له اخذه، این اخذ نمیتونه بکنه اما اون آقا میتونه بهش بده. ولال المتصدق ترتب و ترتیب و آثار الملک علی، حتی متصدق ترتیب و آثار ملک، چون شما میاد یه چیز مجهول مالکی صدقه میدین به یک فقیری، بعد از فقیر میخواییم بخریم، خوب دقت کنیم، میخواییم از فقیر بخریم، در اینجا میگه نمیتونیم بخریم چون ملکش نشد، باید به حاکم ملکه، مملک حاکمه، اون ولی قائبه. روشن شد این چجوری جنب بین قواعد فرموده؟ و ثمر، خب پس بنابراین چه تخییریه؟ وقتی شما میدین ملک اون نمیشه، ترتیب آثارم نمیشه. ایشون میگه و ثمر جواز و دفع بدون الاعلام، به فقیر نگیم این مجهول المالک، بگیم مال شما هدیه، چه روا در باب زکات داره که میگه من زکات دارم، طرف شرمش میاد بگیره، اما من فهم بونا هدیه اشکال نبده، یا اون راوی میگه بونا هدیه، بگید دقت کردی نتیجهش این میشه. پس ایشون دو تا اثر بار کرد، یکی لا یجوز له اخذه، خود فقیر نمیتونه بگیره، دو این که متصدق نمیتونه ازش بخره دو مرتبه. میگه اما اگر بهش خبر ندادی، نگفتی بهش صدقه است، به عنوان صدقه ندادی، بدونم حتما هدیه بهش دادی، اون وقت اون مالک میشه، اما باز تو نمیتونی از او بگیری. این دوتا اثر، یکی چه قبول، یکی چه قبول نکن، روشن شد؟ این خلاصه کلمات مرحوم سید که خواستن حسب القاعده جمع بکن، لیکن عرض کردیم این تصورش بر این است که حاکم رو ولی القائب بگیرن، اگه حاکم رو تنفیذ بگن این اشکال کلن مندفعه. اینه من گفتم مونده یه مقدار خوندیم برای که این مطلب باشه. بعد مرحوم سید یه مقدار اموری رو، فوائدی رو متعرض شدن، چون بعضی ها شما در اثناء کلام خواهیم گفت خیلی متعرض کل کلام ایشان نمیشیم، این راجع به این مطلبی که تا اینجا. پس تا اینجا روشن شد انصافا در مجهول المالک به طور کلی به طور طبیعی صدقه و دفع علل حاکم به عنوان به اصطلاح تنفیذ و به عنوان ولی غائب نیست، و بقیه احکامش هم که یواشاش میگیم. این تا اینجا عنوان جهل بود، یه عنوان دیگه عنوان عجز. مالک معلومه، اسمش هم میشناسیم، خبر خصوصیاتش، پدر کی، مادر، برادر کی، عموی کی، لکن جاییست که امکان وصول نداره، نمیدونیم کجا رفته مثلا امکانه. ثم ان حکم تعذر الایصال، اون وقت در اینجا مرحوم شیخ میفرماید که در اینجا هم حکم مجهول المالک داره. مرحوم آقای خویی توضیح دادن، البته مرحوم سید دیگه محاسن عبارتشون بخونه، حالا من اجمالا ایشون میگه حرف بدی نیست، لکن تنقیح منات میخواد. خلاصش تنقیح، بگیم مراد از مجهول مالک من مالا یمکن الایصال الی، مجهول مالک کسی است که لا یمکن الایصال الی، حرف بدی نیست، اما این تنقیح منات میخواد. عرض کنم خدمتتون که ولذا ایشون میگه مشکل تنقیح منات قطعی هم در اینجا مشکل داستم هست، انصافا تنقیح مناتش مشکله که من توضیحش انشالله عرض میکنم. آقای خوبی میفهمه المال الذی لا یمکن ایصاله الی صاحبه قد یکون مجهول المالک من جمیع الجهات و هو مورد المطلقات المتقدمه، مطلقات نداشتیم، و قد یکون معلوم المالک ما کونه مشتبه، علم اجمالی داریم، و هو ایضا مورد روایت اخر قد تقدمه، وقد یکون المالک معلوما من جمیع الجهات ولکن یتعذر ایصال المال الیه لمانع خارجی. ایشون میفرمان و یجری علیه، بله، او مکان بعید لروایات المتقدمه، این حکم قسم ثانی داره، ان المستفاد منها ان المنات فی ذلک تعذر و ایصال المال بین به استر. به نظرم و یجری علیه حکم قسم اول باید مینوشتن، به نظرم چون شبهه علم اجمالی نیست، حالا من نمیفهم، ظاهرا اول باید باشه، قسم اول باشه. لروایات المتقدمه ایضا لان المستفاد منها ان المنات فی ذلک تعذر و ایصال المال الی مالکی، که عرض کردم مرحوم سیدم در این تعذر اشکال بود. عرض کردم حضرت واسطتون که ما هم به این مناسبت تو بحث اصول هم امروز متعرض شدیم، ما اگر باشیم و طبق قاعده، خوب دقت بکنید، طبق قاعده علم کاری نمی کنه، علم چون طریق صرفه هیچ چیزی رو اضافه نمی کنه، جهل هم همینطور، علم و جهل نه چیزی اضافه می کنه نه چیزی کم می کنه. ولذا عرض کردیم بنای عمومی فقها این است که اگر حکمی در صورت جهل باشه میگن حکم ظاهری، اما عناوین دیگه عوض می کنه، مثلا اکراه، اضطرار. لذا بناشون به اینه که در موارد اضطرار و اکراه بگن حکم واقعی ثانوی، نمیگن حکم ظاهری، این حکم واقعی است لیکن ثانویه. این یه قاعده کلی، روشن شد؟ قاعده کلی اگر احکام در علم و جهل فرق کردن باید بگیم که اون حکم ظاهری است. چرا؟ چون عرض کردیم علم شأنش طریقیت صرفه، فرق میکنه. حالا شما فرض این جلو آینه بیستیم، صبح این مثال رو عرض کردم، با امام جلو آینه بیستیم، با امام میبینیم، بی امام بیستی، بی امام، آینه چیزی اضافه نمیکنه، آینه همونی که هست نشان میده، چه داشته باشین همراه خودتون چه نداشته باشین. پس ما اگر باشیم این طوریه، این کل قاعده. اما از طرف دیگه خب ما در موارد داریم که با علم معامله یک اثر واقعی کرده، اینم میشه، امکان داره، جزء محالات نیست، اشتباه نشه، اما متعارف نیست. چرا؟ اون نکته چیه؟ چرا میان با علم، حالا نکته فنی که بگم، چرا میان علم رو تأثیر گذار میدونن؟ چون میگن به هر حال اون چی که در بشر هست حالت انفعالیست، حرکت اون، یعنی به اصطلاح اون رفتار رو ما باید تفسیر بکنیم. بلا اشکال اگر ما صورت ذهنی ما عوض بشه رفتار ما هم عوض میشه، اینطور نیست که اگر صورت ذهنی عوض شد رفتار دائما یکی باشه، ولو واقعی نباشه. شما یک موجودی رو میبینید که داره حرکت میکنه، همین که تصویر بکنید ماره مثلا فرار میکنید، اما اگر فرض کنید و اینکه دارم که در واقع مار نباشه، این همون روایت است، قد کنتو اظن ان الاقرب، عبارت معروف، اشد لسعت من از زنبور، میگن دستش زنبور زد بهش بودن اقرب از ترس سکته کرد مرد، خیال میکرد واقعا. یعنی این حالت ادراکی اینطور نیست که در رفتار ما تأثیر نگذاره. طبعا دیگه با مجموعه امور. پس بنابراین خوب نم دقت کردین، لذا میگن ما میتوانیم رو حالات علم حساب باز بکنیم. سوال اینه اگر ما روی حالات علم، من دارم حالا قاعده ای صحبت میکنم، بتوانیم حساب باز بکنیم، این دو تا صورت ادراکی است. یک صورت ادراکی ما این است که اصلا مالک رو نمیشناسیم، کلا نمیشناسیم، یه کسی خونه ما آمد نیم ساعت پایین بود رفت، نمیشتم که بود، یه سوال داشت رفت، ولی این کیفش اینجا مونده، ببینید ما هیچ صورتی در ذهن خودمون از این آقا پسر کی نوه کی پدر کی هیچی نداریم. دقت میکنه؟ این یه صورت ادراکی است. یه صورت ادراکی نه من فلان شخص میشناسم، پدرش مادرش تمام خود در جایی است که دست من به اون نمیرسه. نه روشن انصافا میتونیم بگیم رفتار ما در هر دو یکی باشه. سوال دقت کردیم؟ عادتا علم و جهل تأثیر گذار نیست، عادتا اینطوره. لکن در این دو صورت خوب دقت بکنید، وقتی که من مالی رو میبینم رابطش با مالک اصلا نمیدونم، هیچ صورتی از مالک ندارم، این یک صورت کار. مالی رو میبینم رابطه با مالکش هم میدونم، شخص مالکم میشناسم، کاملا میشناسم، فقط نمیتونم به او برسانم. ببینید سوالی که اینجا مطرح میشه، آیا لذا مرحوم سید گفت تنقیح منات مشکله؟ این که میگه ایشون تنقیح منات، چرا میگه تنقیح منات مشکله؟ اون نکته فنیش اینه، ما باید این درست بکنیم که این رفتار یکی بکنیم. این رفتار، رفتار چیه؟ صدقه دادن. این رفتار تابع این است که ما جهل، اون نسبت علمی ما بین ما نسبت، یعنی علم ما به نسبت بین ملک و مالک روشن نیست. خب نسبت وقتی روشن نبود من صدقه میدم، میگه نسبت روشنه ایصال ممکن نیست، میگه بازم صدقه. چه فرق میکنه؟ وقتی نسبت روشن نبود قطع که نیست، ایصال ممکن نیست. وقتی هم نسبت روشن بود بازم ایصال ممکن نیست. روشن شد؟ اینه که مرحوم سید میگه لکن تنقیح منات مشکل، روشن شد؟ چون ما الان بحث حقوقی داریم، عرض کردن در اون کتاب وسیط هم که خوندیم بحث حقوقی نبود، این بحث حقوقی روشن شد. آیا ما از نظر حقوقی میتونیم به این دوتا فرق بگذاریم؟ این دوتا من مالکش میشناسم، ایصال ممکن نیست، من اصلا مالکش نمیشناسم. بگیم در اون جایی که شما مالک رو اصلا نمیشناسی و قطع مالکیت هم که ملکیت نمی کنی برمیگرده به جامعه، شما صدقه بده. اما در اونجایی که مالک رو میشناسی ایصال نداری، اینجا دیگه صدقه دادن معنا داره، چون مالکش مشخصه. یعنی این صورت مالک در ذهن شما مانع از تصرف شما میشه. خوب دقت بکنید.
صورت دوم پس بگیم چیکار کنیم؟
به حاکم بده، اون وقت ولی الغائب میشه. نه حاکم صدقه بده، روشن شد؟ چون اینکه از اون سوال کرد فرق دوتا رو، نکته فنی روشن شد؟ یعنی اگر ما بخوایم بحث فنی بکنیم با قطع نظر از روایات، همینطور که مرحوم سید هم انشالله واضح شده باشه، چرا؟ چون من، چون این تصرف ما که اسمش تصدقه، وقتی من صورت شخص میبینم، اینه بفرمایید آقای حسن قلی مثلا، نهایتش نمیتونم کتاب رو برسونم. این که من بیام بگم پس من حالا بیام این کتاب رو به جامعه بدم، مالکش مشخصه. خب بگم یعنی اون صورت وقتی در ذهن ما آمد، طبق همون صورت تصمیم گیری میکنیم. اون صورت چون معلومه در ذهن ما، صورت واضحیه، مال شخص معینیست، اسمش واضح، پدرش مادرش همه خصوصیات واضح. خوب دقت بکنید، من بردارم از طرف او بدم به فقیر، این چه نکته شرعی داره یا قانون داره؟
نکتهش
عذر و استراحت. خب عذر باشه، من اون صورت هست، عذر نمیاد میگه من اجازه دادم صدقه بده. خوب دقت کنید، شما عذر دارین، قبول. در اینجا بیایم بگیم طبق قاعده، همونطور که شیخ در مجلول مالک فرمودن، بیایم بگیم در معلوم المالکی که یتعذر الایصال، در اونجا برگرده به حاکم، به حاکم هم داده بشه به این معنا که حاکم ولی الغائب، نه تنفیذ. چون من خودم وظیفه اینا داشتم که این بخواد حاکم تنفیذش بکنه، خود من برای خودم وظیفه ای نیدم که حاکم تنفیذ بکنه، بگم آقا این مال مال فلان آقاست، الان یا زندانه یا جاییست یا سفری رفته، میدونم زنده هست، تلفن میزنه، اما من نمیتونم به اون برسونم. شما به عنوان ولی غائب، نه به عنوان قانون و نه به عنوان تنفیذ. روشن شد؟ چون یکی از آنیم کدوم که از دوستان بود سوال کردن فرق تنفیذ، اینجا دیگه تنفیذ مطرح نکنید. چرا؟ چون اینجا اگه بخوایم تنفیذ باید مطرح کنیم، بگیم این شخصی که این مال پیشش بود، این خودش وظیفش تصدق بود، این تصدق منتقل بشه به حاکم، این تصدق منتقل بشه، چون وظیفه این تصدقه این احراز نشد، اصلا وظیفه این تصدقه احراز نشد. اگر ما باشیم و طبق قاعده، چون اون صورت، خوب دقت کنید نکته چی شد، اون صورت مالک در ما تأثیر گذاره، اینجا فقط علم طریقیت صرف نداره، چون صورتش هست، من میشناسم آقای فلانی اسمش معینه، این من بگم چجوری از طرف او صدقه بدم، اون که به من نگفته، شارع هم که به من نگفته، روایت هم که نیامده، من چطور از طرف او صدقه بدم، به چه اذنی از طرف او صدقه بدم؟ خوب دقت کردی؟ در اینجا چه کار میکنیم؟ بگیم بده به حاکم با عنوان ولی الغائب، نه به عنوان تنفیذ و نه به عنوان قانون، چون مالکش معینه، نمیتونه اموال شخص رو پس کن بودجه عمومی بده شهریه کارمندا رو بده، مثلا مالک داره، مالکش معینه، او باید حاکم در نظر بگیره که حاکم مالک فلانی بوده، خصوصیت مالک ضبط میکنه، سعی میکنه به هر طریقی که باشه یا طبق نظر او در این مال تصرف بشه. لذا به ذهن این حقیر سر و تقصیر میاد که بین این دوتا رو فرق بگذاریم.
طبق مبنای آقای خویی، اگر این آقای خویی به حالت ولی الغائب میزنه یا نه؟
ولی الغائب میزنه. چرا؟ ایشون مرحوم سید ولی الغائب میزن. پس بنابراین به ذهن این حقیر سبا تقسیم میاد، جایی که مجهول باشه یک نحوه تصرف بکنیم که تصدق باشه، جایی که معلوم روشن شد ایصال ممکن نیست، نحوه تصرف ما عوض بشه.
استاد نمیشه گفت اینجا رابطه مالکیت قطع میشه؟
نه، مالک معینه، معنی داره قطع بشه، یقین دارم مال اونه، زنده هم هست،
امکانی وجود نداره که
نداشته باشی، این امکان ربط قطع مالکیت قطعا نمی کنه. پس بنابراین بعید نیست که در اینجا قائل بشیم به مسئله دادن به حاکم به عنوان ولی الغائب، نه به عنوان تصدی.